بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام ادب احترام در خدمت شما عزیزان از این در خدمت نسیم خداوند متعال و شاکری. من عذر میخوام این مقدمه سر اصل مطلب میرم چون بلا فاصله بعد از 45 دقیقه باید جای دیگه برنامه دیم خودم برسونم اونجا و بابت اینکه مستند قطع شد هم عذرخواهی میکنم، هرچند مستند رو برای شما سانسور کرده بودم، یعنی به خاطر مسائل زمانیش، نه بحث دیگه، این رو خودتون برید مفصل نگاه بکنید. برای ما خیلی جالب شد که یک باره لابی داروینیسم خودش رو شکست. مثلا عجیب بود، شگفت بود وقتی مستند بیرون اومد. من خودم باورم نمیشد وقتی این چیزا رو میدیدم که یک فرد یهودی دوره افتاده با تمام اساتیدی که به خاطر صرف نقد نظریه داروینیسم اخراج شدن، در مرحله بعضا استاد تمامی هم در جریان هستید یا نه، در وقت از دانشگاه ایالات متحده قانونی است که طرف مسئولیت میرسه در استادی دانشگاه، یعنی هر حرفی بزنه دیگه نمیتونن کارش بکنن. الا دو مسئله است، یکیش بحث داروینیسمه و دیگری بحث پیچیدن به پروپای صهیونیسمه. و هر شکلش بخواد مثلا گیر بدید، از اسرائیل ایراد بگیرید، از هولوکاست رو بخواید زیر سوال ببرید یا بخواید حتی درماش تحقیق و پژوهش بکنید، سریع اخراج میکنن طرف. این مستند با تک تک اینها میره مصاحبه میکنه. از کردم شاید نزدیک 40 دقیقه شم چون فرمودن یک ساعت شده، گفتم چون یک ساعت و خورده 140 دقیقه اصلا مستند قطعا خب اون قسمتش کات شده، باید کامل ببینید با چه افرادی. صرف این که فقط یک بخشی را از داروینیسم رو نقد داشته، به بخشیش بعضن و بعضن کلش رو قبول نداشتن. من یک بحثی در مورد داروینیسم خیلی سریع خدمت شما عرض میکنم تا برم بگم از قبر اینا دوباره چی هستن. من یه چیزی که از رفتار اینها واقعا خوشم میاد، قشنگ کار میکنن، اینی که اصلا اهل درمان نیستن، اهل پیشگیری هستن. یعنی فقط کافیه جریانی رو تو دنیا تشخیص بدن، ببینن این جریان اصالت داره پیدا میکنه، اصالت فکری پیدا میکنه و روش کاریش روش شناختی داره، میدونه داره چی کار میکنه، تمام شد. خودشون میان جلو، تز از خودشون، آنتی تز از خودشون، سنتز هم میشه از خودشون، ماجرا حل میشه. مهمتر از نظریه داروین در باب موجودات، داروین فکری است که شکل گرفت و داروین سیاسی و داروین اقتصادی که شکل گرفت. خود آقای مارکس وقتی کتاب سرمایه‌اش رو می‌نویسه، این کتاب رو در مقدمه‌اش می‌نویسه تقدیم به چارلز داروین که از طرف علاقمندترین افراد به او، نه همچین چیزی، قریب به مضمون، خیلی برای عجیب بود. این که شما بتونید بحث خدمت شما عرض بکنم که دیالکتیکه که بعد از هگل مطرح شد، نه دیالکتیک قدیم داریم یه دیالکتیک جدید داریم که قبل از هگلیه و بعد از هگلیه، بشید آنالیز بکنیم. هگل اومد یک جریانی رو مطرح کرد تحت عنوان این که ببینید، من خیلی ساده رو بحث میکنم خدمت شما عزیزان، من قبل از هگل تضاد و تعارض بین دو پدیده شما رو به این نتیجه میرسون که یکی از این دو پدیده اشتباهه. مثلا شما میگفتید که x y، بعد اینها با هم قابل جمع نبود، میفهمیدید که اینا پارادوکسیکال بود، این دو گزاره، به این نتیجه میرسید که یکی از اینا غلطه، میذاشتیدش کنار، حذف میشد. مثل امروز من بخوام بگم برای بچه ریاضی مثال نقص، یه مثال نقص که میومد میگفتیم پس این یک بحثی داره، مشکل برش به وجود اومده، این نیستش. هگل اومد یه بحثی مطرح کرد، برای بعد از هگل بحث دیالکتیک یک شکل جدید به خودش گرفت، بلکه اصلا تعارض جزء لاینفک جریان هگلی جدید بود. یعنی چی دیالکتیک جدید بود؟ یعنی اصلا از وجود تعارض بود که همه چیز به وجود میومد. میگفت اگر یکی میگه دو تا گزاره رسیدی که با هم متضاد بودن، تحلیلت رو عوض بکن، اون دوتا هر دو درستن، شما باید به تحلیل جامع تری برسی که بتونه اون رو هم در خودش چی بکنه؟ حل بکنه. حالا مثلا ما بگیم تمام اعداد اول فردن، طرف میاد چی؟ یه عدد رو میکنه، یه عدد هم بیشتر نیست، چه عددیه؟ دو رو میاد رو میکنه. خب مثلا نقضه این گزاره که من ساختم از بین میره قاعدتاً. خب هگل هم چیزی نداره، میگه که بیا تعریفت رو در مورد اعداد اول عوض بکن، اثبات، نفی، نفی در نفی، موضوع، ضد موضوع و بقیه موارد که حالا مطرح میکنه، یعنی تز، آنتی تز، سنتز. مارکس خیلی تحت تأثیر این قرار گرفت، منتها در نظریه هگل میگفتش که جهان مثالی است از یک عالم بالا و عالی. مارکس اینو قبول نداشت، اون مبنا رو عالم مثالی قرار داده بود هگل. مارکس تمام این سه گزاره رو که هگل مطرح میکرد رو پذیرفت، با این وجود که میگفت ماده اصله، و در خود ماده بحث بر این داشتش که رفتارهای اجتماعی بر مبنای سیستم اقتصادیش که شکل میگیره. در همین مستند هم اینیم چه اشاره که به بحث اقتصادی، اما این اینقدر پیچیدگی های خاص داره، بحث فلسفیست دیگه. من خیلی مباحث تازه ساده کردم، این مباحث فلسفی اصلا واقعا تحلیل و آنالیزش خیلی ساده نیستش. بعضا شما اصلا به دو گزاره پارادوکسیکال میرسیم، اینه هر دوتاش هم میگن درسته، برای یک ذهن منطقی و ذهن ریاضی اصلا قابل حل نیستش، خیلی برش سخته. اما آرام آرام باید عادت بکنه که مثلا، حالا کاری ندارم، من خیلی کوچیکش کردم. مهمترین اتفاقی که در دنیا میفته ترکیبی است از نظریه هگل، مارکس و داروینیسم. مارکس عاشق و شیفته داروینه. از چه نظر؟ برای اینکه مبنا رو بر چون مبنای او به قول انگلوس که بعد از دار همراه و یار غار مارکسه، میاد میگه که حرف ما با حرف هگل هیچ تفاوتی نداره. هگل آنچه را که هگل بر سر گذاشته بود ما بر پا گذاشتیم. یعنی او از بالا به پایین قائل بود، از عالم مثال به عالم ماده. ما اصلا مبنا و ماده است، غیر از ماده ما چیزی نمی‌شناسیم، همه چی مبنای ماده است. این ترکیب با نظریه داروین فاجعه‌ای رو در دنیا به وجود آورد که نمونهش این کشتار چند ده هزار نفری بود که فقط هیتلر از معلولین انجام داد. فاتحه بحث دین خوانده شد به کمک این نظریه داروین، در حالی که میدونید نظریه داروین وجود خالق رو نفی نمی‌کنه، مطلقا نفی نمی‌کنه، اصلا و ابدا. خود داروین لحظه مرگش کتاب مقدس گذاشته بود روی سینه‌اش، اشک می‌ریخت و جان داد، خودشون نوشتن. منتها توسط مادیگرایان تبدیل شد به یک بهانه که بتونن بحث دین رو بکوبن. اصلا خود داروین به خواب شبش هم نمیدید این چون نظرش کل دنیا رو بگیره. و متاسفانه تأسف‌بار اینجاست به خدمت شما عرض کنم، من تک تک کتابا اینا رو به صفحهشون نوشتم، مخالف موافقانی که اعتراف کردن به صفحه کتابشون نوشتم. ما از 1979 به بعد، 1979 1980 بگیرم، 2011 31 دو سال پیش، یعنی از روز انقلابمون 1979 از سال انقلابمون به بعد، داروینیستا حتی یک سند نتونستن رد کنن. 1979 وقتی فسیل راماپیتیکوس از بین رفت و نظریش نفی شد، 1964 رو علمش کردن که یه جمجمه بود و تو مباحث تو فضای دانشگاهی مرد. بعد از اون اصلا حتی یک فسیل نتونست اینا پیدا بکنن، یک بحث نتونستن مطرح بکنن. من موندم چجوری تو 30 سالم تو جمهوری اسلامی بحث دارم جدام بدام کنم. ما تو فضای دانشگاه میگن دردایی که داد میزدیم سر استادامون این بود، تو حوزه تحصیلی خودمون میومدیم میدیدیم یه نظریه رو یه بابای مثلا فرض تو حوزه اقتصاد داده، این خودش تو سایت خودش پس گرفته. اینا اون نظریه قبلی رو به ما تدریس میکردن. من برام گفتم بابا این سایت همین آغاز نگاه کن، برادر من عزیز من استاد من نگاه بکن، میگم نه این اصول فلانه، ما نمیتونیم از این بگیزم. میگم بابا صاحب حرف شاه بخشیده شاغله نمیبخشه، ما تونده بودیم. از 1979 هیچ اتفاق جدیدی در حوزه داروینیسم نیفتاده، اصلا تمام شد 1979. آخرین برگ برندهشون اینا همین فسیل راماپیتیکوس بود که اینا تمام شد رفت. اما جالبه امروز شما میبینی در دل ایالات متحده امریکا توسط این بنده خدا که اینجا دور افتاده میرفت این طرف اون درمه یهودی، توسط یک فرد یهودی دوره میفته و دیده شما آخر کارم زد به روزه خودشون دیگه، زد به ماجرای اون بحث یهودی کشی که در جریان هولوکاست حقوق پیوسته بعد از این جریانی که هیتلر رو انداخته بود، بعد رفت اونجا یه سری هم زد، گفت ببینید به دیوار برلین اشاره کرد، آخرش هم حالا تا آخرش خودتون برید ببینید، قشنگ اشاره میکنه. این که چی شد اینا این کاری کردن خیلی جالب. اصلا عزیزان به لحاظ علمی من پژوهش کردم تو این حوزه، ما الان نزدیک 5-6 تا گروه دانشگاهی پزشک در دانشگاه پزشکی دارن تخصص میگیرن یا دیگه سالهای آخرشونه، اینا تخصصی گذاشتیم در داروینیسم کار میکنن، تمام شده مرده داروینیسم، استاد سر کلاس داره ازش دفاع میکنه. اینجا داوکینز بالاخره داوکینز یه علمدار این جریانه اون اعتراف کرد، من اعتراف شده کتاب خودش دارم صفحه شد اعتراف کرد، حتی تو اینجا به اون شکل توی مستند نشون نداشت شون اعتراف کرد که دیگه تمام اینجا هم تو دانشگاه ما داره استفاده میشه. من اصلا بحث این ندارم که انسان کی خلق کرده چه جوری خلق کرده، من بحث اینو دارم که داروینیسم تمام شده، این دوتا رو اصلا تفکیک کنیم، چون اون بحثی که چه جوری خلق کرده چیکار کرده جداست، در مورد اون هم میتونیم بحث بکنیم.
ما آیه قرآن پیدا کردیم چنان این آیه عجیب غریبه، من نمیدونم به خدا قسم تمام اینترنت رو به زبان انگلیسی عربی فارسی گشتم یک وبلاگ پیدا نکردم که بتونم ببینم بحث و مطرح کرده باشم، یه سایت نتونستم پیدا کنم، سه تا سایت برای اولین بار، یه سایت زد دو تا از روی این گرفتن، هر سه تا سایت رو پکوندن قرنیوز زدن از ریشه داغونش کردن سایتو که این پخش نشه. آیه که بارها شنیدید و این بحث کلن به هم ریخت. اما آیه که اشاره میکنه ماشا عرب کبک، این کلمه رکبک خیلی کلمه عجیب قریبه برای کسی که برسه بیوشیمی خوندن و زیست شناسی خوندن، دیرین شناسی خوندن، قشنگ اینجا میفهمن یعنی چی. فی ای صورت ماشا عرب کبک یعنی چی؟ چنان قشنگ به بحث خدمت شما عرض بکنم، چهار نوع بازی که در دی ان ای انسانی شکل وجود داره و از ترکیب اونهاست که تفاوت ها به وجود میاد اشاره کرده. اینا اومدن تو این موزه وارد شدن، بعد از اینکه ترانسفورماتیسم جواب نداد سوختن، هیچ نتونستن پیدا بکنن، رفتن تو حوزه جهش، اومدن تو آزمایشگاه ها خدمت شما تشعشعات اتمی وارد کردن بر سلول ها، بر کروموزوم ها، بر دی ان ای ها، بعد خدمت شما عرض بکنم در معرض مواد شیمیایی قرار دادن، اما بله یه تغییراتی به وجود میومد، چیز جدید به وجود نمیومد. شما مثلا دو تا پا داری، سه تا پا داشتید، اون یکی با پشت سر زده بود بیرون، عکسش هست تو اینترنت، گاوایی که این بدبخت داریم بلا سرشون آوردن. جالب اینجا در آیه قبلش خیلی قشنگ میگه یه فعدلک، میگه ما اگه این کارو کردیم، اگه این ترکیب رو انجام دادیم، فعدلک بود، یعنی بر مبنای تعادل بود. تمام اطلاعاتی که من و شما، بذار من یه چیز بگم، در یک دی ان ای اطلاعات یک کتاب با یک میلیون صفحه، صفحه دایره المعارف بریتانیکا، این خودشون گفتن، در یک دی ان ای نهفته است. این که استخون صورت من چقدر رشد کنه، از پهنا چقدر به جلو، بینیم چقدر رشد بکنه، رنگ چشمم چی باشه، خدمت شما عرض میکنم طول انگشتام چجوری باشه، بند انگشتام چی باشه، رنگ پوستم، تمام اینها نهان شده و حتی اطلاعات اجداد شما که نهان میمونه ممکنه در نوه شما این بروز بکنه. یک قاشق چای خوری دی ان ای حاوی تمام کتاب های دنیاست، از اول دنیا هر چی کتاب تا الان نوشته شده، تو کل دنیا هر چقدر تمام اطلاعات روش قاشق چای خوری. بحث ترکیب اینها رو نتونستن کار بکنن. خب این مباحث چنان تو فضاهای دانشگاهی و پزشکی وارد شد، اینها آخرین فتنه خودشون رو نامردا انجام دادن. ما در مورد فسیل ها اینا بخوام اشاره کنم، چون فرصت نیست اینا رو میگذرم، ما ان شاء الله سخنرانی درست حسابیش گردی میذاریم تو اینترنت دانلود کنید، حتما به درد شما میخوره. 1922 اومدن دیگه تو فاز فسیل ها، توی فاز فسیل ها اولین چیزی که بعد اینا پیدا میکردن چی بود؟ موجودات انتقالی. ببین میگه که طرف از خزنده میخواسته تبدیل شه به پرنده، باید یه خزنده پرنده پیدا میکردید. خب و نکته جالب اینجاست، از بحث احتمالات در ریاضی مثلا اینو میگه، میگه که فرض بکنید این اردک، این نظریه لامارکه، خود داروین تحت تأثیر نظریه لامارک بوده، ماکسیمیلیانو لامارک، خود داروین میگن این مطالب تازه از خودش نبوده، مال پدر بزرگش اراسموس داروین بوده، اون زمان فضا خیلی مذهبی بود، جرئت نکرد بگه، بعد از اون نوش اومد اینا رو گفت. خب حالا کاری ندارم، این بحث وقتی مطرح شد، این که میگن زرافه گردنش دراز شده چون از روی درخت غذا می‌خورد اینا میشین، مال این حرف مال داروین نیست، مال کیه؟ مال لامارکه. مثلا اردک بین پر انگشتاش پره داره، این به خاطر اینکه این می‌خواسته شنا بکنه، نیاز داشته آروم آروم پره درآورده. این با کشف علم وراثت کلن از بین رفت. میدونی چرا؟ علم وراثت اثبات کرد که تغییرات اکتسابی در وراثت نقش نداره، یعنی این که من در طول زندگیم چیزی رو کسب میکنم هیچ تأثیری روی دی ان ای هم نداره و دی ان ای من این خودم رو مثلا تولید میکنه. خود لامارک میگه اگر یک خانواده ای رو آزمایش کنیم، دستان کودکان اینا رو نسل به نسل قطع بکنیم، به مرور زمان چی میشه؟ بدون دست به دنیا میاد. من یاد چی افتادم؟ سریال روزی روزگاری، خانخوله بود تو این سریال رو نگاه میکردید یا نه؟ این گوسفندا رو برمیش رنگ میکرد، همه گوسفندا رو آبی میکرد، قرمز میکرد، بعد پول داده به یه رنگرز میگفت اینا قرمز کن، اینا رو آبی کن مثلا. تا بعد از چند نسل ببینه این مثلا دیگه زحمت نکشن پشم و رنگ بکنن. گوسفند مثلا جوجه رنگی که رنگ مثلا گوسفند سبز بود دنیا به دیگه پشمش راحت این رنگ سبز تو قالی استفاده میکنه. بعد این بابا اصلا من کتابشو بخونید فصل ششم کتابش نظر تکاملش که اونجا گفته تو فصل ششم کتابش ایشون در کتاب اصل انواعش ایرادات و چالش‌های وارد بر نظرش گفته. تمام چالش‌هایی که مطرح کردن رو به وجود اومده. مثلا ایشون میگه که اگر فسیل چیز باید به وفور پیدا بشه موجود انتقالی اما یه دونه میره. حالا گوش کنید ارزم بود این بحثی که این آقا مطرح کرد یه شجره نامه را آورد گفت گفت 300 و خدمت شما عرض بکنم بله 550 میلیون سال پیش موجودات بدون مهره به وجود اومدن. بعد از اون 380 میلیون سال پیش ببخشید 580 میلیون سال پیش تک سلولی ها به وجود اومدن، 550 میلیون سال پیش بدون مهره ها به وجود اومدن، 380 میلیون سال پیش ماهی ها به وجود اومدن، 200 میلیون سال پیش خزندگان به وجود اومدن، 150 میلیون سال پیش پرندگان به وجود اومدن، 75 میلیون سال پیش پستانداران به وجود اومدن و 10 میلیون سال پیش میمون ها. پس روند چی شد؟ تک سلولی، بدون مهره، ماهی، خزنده، پرنده، پستاندار و میمون ها که بعد می‌خواست از اون برسه به چی؟ انسان. نکته جالب خود داروین در کتابش می نویسه نهنگ می دین چجور به وجود اومده. نهنگ از کی هست؟
پستانداران.
خدمت شما عرض کنم اما شباهتی با چی داره؟
ماهی
ها. ایشون می گفتش که این خرسیه که افتاده تو آب میخواسته ماهی بگیره دیگه افتاده شنا کردی گفت حالا که ما که رفتیم دیگه بذار لاغر نهنگ بشیم. یعنی خودش می دین یه پارادوکس رو در مسیر طبیعی این متاسفانه به وجود آورده. خب؟ این بحث که مثلا اردک پاداش پر بین پاش در بیاد که کلا منتفی شد علم وراثت این اثباته. گفتن پس اینجوری بگیم 1 میلیون نوع اردک بودن، بعضیشون پره داشتن پراشون چرب نبود، بعضیشون پراشون چرب بود منوارشون اینجوری نبود، بعضیشون هر دوتای اینا بود پره نداشت پاش، اون یکی اصلا چون شاخ داشت فلان. 1 میلیون نوع رو فرض بکنیم. از این 1 میلیون نو چون فقط همونی که پراز چرب بود و منقارش فلان بود 1000 نکته ها که برای زنده موندن اردک لازمه خب و پراز چیزش اون یکی زنده موند. فلزا علم ریاضی میگه به ازای هر 3 فسیل موجودات دفعی که دیگه کامله کشف میکنی باید چند میلیون موجود غیر انتقالی پیدا کنی، یعنی موجودات که مثلا اردک خیلی زیاد. حتی دیگه خیلی خوب خواستم قانون اعتماد رو رعایت کنم گفتم به ازای هر 3 تا 1 میلیون از اون وقت داده کنیم. نکته جالب اینجاست حتی 1 دونه پیدا نکنیم. یعنی این همه فسیل تا حالا پیدا شده همش قطعی روی چند تا فسیل اینا بحث گذاشته دست گذاشته من دونه دونه براتون میخونم خدمت شما عرض بکنم. پس تمام بحث اینا به هم ریخته. خب من سری مسیر رفتم همه رو شکست خوردم فقط رسید بحث فسیل ها. بعد از اونم میمون ها رو مطرح میکنم که عرض میکنم خدمتتون. فسیل ها فاتحشون خونده شد. فسیل یک کوسه رو پیدا کردن مال متعلق به 400 میلیون سال پیش خودشون گفتن. بدنش، اندامش، مهره هاش با کوسه های امروزی کوچکترین تفاوتی نداشت. فسیل یک مورچه رو پیدا کردن مربوط به 100 میلیون سال پیش که کجا زنده مونده بود؟ تو داخل شیره درختی که از درخت شیره ترشح میشه. مورچه رفته تو اون گیر کرده بود. این سالم مونده بود. مورچه 100 میلیون سال پیش با الان هیچ تفاوتی نداشت. بعد از اون فسیل سنجاقک رو پیدا کردن مربوط به 153 میلیون سال پیش با سنجاقک‌های الان هیچ تفاوتی نداشت. خفاش رو پیدا کردن مال 55 میلیون سال با الان هیچ تفاوتی نداشت. و در کل اینو به شما عرض بکنم بعد از عصر لایه‌های کامبرین که مربوط به 300 500 تا 530 میلیون سال پیشه جالب بدونید هیچ موجودی پیدا نشده. تمام موجودات مال بعد از اصل دوره کامبرین و لایه های کامبرین که به یک باره موجودات دفعی شما میبینید که چشم دارن، سیستم گردش خون دارن، 30 گونه فسیل پیدا کردن اینا. نکته جالب اینو میگم فقط در تریولیت ها چشم اینها از صدها عدسی مرکب تشکیل شده بود که ترکیبی از عدسی های مزدوج و دوگانه بود این سیستمی که همین الان تو چشم زنبور عسل یا توی چشم سنجاقک. یعنی کوچکتر اون چشم ما دارن ها فسیلش پیدا شده. ببینید مال کی بوده هیچ تغییر نکرده. موندن به یک باره چی روی زمین اتفاق افتاد که بدون هیچ تکامل اون آمیب سلولی سلول اولیه هیچ، اینم کلن فسیل و ازش بودش نکنم. اومدن توی فضای میمون ها وارد شدن، گفتن اونو ولش کن، میمون رو بچسبونه به انسان، تمام. اصلا شیطنت در جریان بود خدا وکیلی، بحث علمی نبود، شیطنت در کار بود. اومدن بحث میمون ها رو مطرح کردن. کلن این آمار که بتونم بگم آمار دقیقه نیست، 6500 نوع میمون تا الان زیستن روی کره زمین که خیلی هاشون منقرض شدن. ببر مازندران الان کو منقرض شد، الان در معاصر منقرض شد. خب حالا فرض کنیم اونا میمون هایی بودن که منقرض شدن. اومدن روی چند تا دست گذاشتن. روی اولین گزاره که دست گذاشتن اینها، روی خدمت شما عرض کنم فسیلی موسوم به استارل پیتکوس بود که مهمترین نقش این سناریو رو داشت. در سال 1924 یک کاربردشناس به نام ریمون دارت اینو کشفش کرد. گفتش که برخی صفات بشری رو داشته. بعد از کلی جنگ و فلان و هیاهوی خبری، یک دانشمند اومد جمجمه شامپانزه رو گذاشت کنار جمجمه این، گفتن مال آدم بوده. مو نمیزد. بعد خودشون اومدن اعتراف کردن، دو تا دانشمند به نام سوری زکرمن و چارلز اوکنار، گفتن تنها یه میمون بوده که نسلش منقرض شده، بی خود شلوغش کرده. منتها نامردا داد و بیداد و محکم می‌کردن. این موقعی که میگفتن ببخشید اشتباه شده چی؟ آروم بی سر و صدا در حد یه پاورقی یه ستون کوچیک در ته یمد نشریه. اما زمانی که می‌خواستن اینو کشف می‌شد روی خود جلد می‌خورد این مباحث. بعد از اون رفتن سراغ یک بحث دیگه. روی فسیل هومو آرکتوس، هومو ارگاستر و هومو ساپنیز آرچائیک، سه تا خدمت شما فسیل آوردن مطرح کرد که گفتن اینها دیگه خودش. بررسی هایی که بعدها انجام شد، ریچارد لیکی در کتاب The Making of the Mankind پیجش 62 صفحه 62 توی اونجا قشنگ اشاره میکنه بنده خدا، میگه که این جمجمه که کشف کردن متعلق به انسان هایی که قبلا مردن. این جمجمه اصلا مال آدم، هیچ ربطی به بین میمون آدم نداره. و این تفاوت ها همین الان بین یک جمجمه فرد چینی با یک جمجمه فرد روسی یا اروپایی کاملا موجوده. چون چینی ها رو دیدید قیافشون خاصه، بینی کوچیک دارن، صورت پهن دارن، شکل خاص جمجمه دارن. تو همین کشور خودمون شما رو قیافه این همه میتونید اشتر بچه کجاست؟ درسته؟ گفت فقط ستا جمجمه سه انسان بوده که مرده بودن، این آقای برداشتن آدم. اینایی که دارم میگم مثلا ریچارد لیکی خودش داروینیست ها، اونایی که علم داروینیسم رو برداشته بودن، داد و بیداد دادار دودو تو دنیا میکردن. فقط یه سناریو باقی موند بعد از این اتفاق، اون همش کشیدن نقاشی. به خدا قسم شروع کردن نقاشی کشیدن، یا آدم های کشیدن هم میمون هم آدم هم. یا بگیم یه میمون های کشیدن هم میمون هم آدم هم. هیچ کدوم اینا حتی یک دونش سند علمی نداشت. این عکسای است یا بشر انسان آقای گرزی دستش فلان، هیچ کدام سند علمی نداره. فقط کشیدن، کارتون ساختن، فیلم ساختن، چنان فضا رو سنگین کردن که اصلا باورتون نمیشه. بگید از بیخ وجود علمی نداره، برید بپرسید. از بیخ چنان چیزی اصلا موجودی ها اصلا به وقوع نخواهی برسید، همچه چیز اصلا کشف نشد. نامردی به اینجا منتج نشد. در سال 1912 چارلز داوسون در یک تکاملگرای انگلیسی سینفرد این ملعون اومد یک جمجمه ارائه داد با عنوان جمجمه برت دام. آقا پیدا کرد اون حلقه گم شده زنجیر دارمونه بین انسان و میمون رو پیدا کرد. فکش فک انسان بود، سر شبیه اورانگوتان بود، سر انسان ببخشید، فکش شبیه میمون، اینجوری برشت تمام شد. 40 سال تو موزه بود تا نهایتاً 1952 حالا برد گفتن 42 بود تا 52 که بستگی میشون پس 30 سال توی موزه بوده هم. که لو رفت ایشون در کمال خباست با اضافه کردن فک یک اورانگوتان به جمجمه یک انسان یک شیطنت انجام بوده بوده. نکته جالب بدونید، مجله های معتبر علمی حتی مثل ساینس این نامردا وقتی که اون اتفاق افتاد دادار دودوی کردن بیا و ببین، اما وقتی که این تجذیب شد در حد یک ستون کوچک در ته نشریه زدن، اما قبلا رو جلد نشریه صفحه اول فلان کارشون به اینجا رسید که شروع کردن جعل کردن، کار به اینجا رسید که در قدمت اون چیزی که کشف می‌کردن شیطنت می‌کردن. مثلا نقاشیایی که رو در دیوار پیدا می‌کردن تو غارها، مثلا مال 7000 سال پیش بود، میگفت مال 1,000,000 سال پیشه، که بعداً با آزمایش‌های کربنی که صورت گرفت تمام اینها به کنار رفت. یعنی بحث اینجا شد که اصلا مطلب علمی مطرح نبود، شیطنت محض مطرح شد. اومدن 1922 یه فسیل بلند کردن، علمش کردن فسیل اینا رو شنیدید دیگه اسمشو، متاسفانه اسمشو شنیدید عموما. فسیل 1922 علم کردن با عنوان فسیل انسان نبراسکا، بشر نبراسکا که شنیدید فیلمش هم این همه ساختن. گفتن میدونی از این فسیل چی پیدا کرده بودن؟ کی میدونه؟ فقط یه دندون. یه دندون پیدا کردن، گفت از روی یه دونه دندون آدمه رو ساختن. به خدا بزنید بشر نبراسکا، نبراسکا هیومن، بزنید تو اینترنت، از روی یه دونه دندون قیافه کلن تیپی رو ساختن. 30 سال بعد معلوم شد که اون دندون متعلق به یه گراز بوده. اینا فاجعه از خنده نداره، بدبخت کرده خیلی ها. کی میخواد جواب 15,000 نفر رو بده که کشته شدن بر مبنای این نظریه، این عقاید کثیف؟ مثلا شیطنت پشت سر این جریان بود. 1856 یه فسیل، اینم متاسفانه شنیدید، فسیل ناندرتال. هنوز که هنوز میگن بشر ناندرتال، بشر ناندرتال. خوبه بدونید جناب آقای ناندرتال که 1856 کشف شدن، 1960 یعنی 104 سال بعد کاملا از مجامع علمی دور انداخته شده. یعنی هیچ کس 1960 تمام شده، هنوز در مورد بشر ناندرتال داره کارتون ساخته میشه. اینو من تو دانشگاه شریف دارم میگم، دانشگاه که علم محوره. ببینید اینا فاجعه است، این شیطنت. دیگه چی بگیم؟ بگیم آقا میگی تمام توته داره. چیه؟ کی داره کارتون اینا رو میسازه؟ الان کاری کردن که اصلا شما نمیتونی حرف بزنی تو این مسئله. 1912 دوباره یه فسیل به اسم پیلت داون در آوردن، خوشو علم کردن که 1953 کلن از مجامع علمی انداخته شد. ببخشید خود تقدم تأخر داره، درست حساب من نچیدم. 1964 دیگه آخرین فسیلی که میتونستن خدمت، 1959 فسیل زینجان تروپس رو علم کردن. این ماجرا خیلی قشنگ داره. 1959 علم شد، 1960 ماجراش خوابید. یعنی چقدر؟ یه سال یه فسیل پیدا کردن خیلی پخه، بعد عکسش اینا رو بزنید تو اینترنت میاد، از روی فسیل قیافه کشیدن. خب یعنی حد زدن این پوستش چه رنگی بوده، این بافت‌ها چجوری بوده، چشاش چجوری بوده، ابروهاش چجوری بوده، گونه‌اش، لبش، لب و دهن و دماغ. خب 3 جور کار انجام دادن که وقتی اینها هر سه تا عکسی رو که بر مبنای اون فسیل ساخته بودن گذاشتن توی مجله، خودشون نظرشون پس گرفتن. اینقدر تفاوت داشت. اولی میمون، میمون دومی آدم قشنگ کشیده بودن. اولی که میمون بود دماغ اینقدر داشت، این آدمه دماغ ریز کوچیکه با اینقدر ریش. من مونده بودم چجوری تونسته تفاوت از زمین تا آسمان. اینا که میگم برید سرچ کنید، عکساش هست تو اینترنت. فسیل معروف به زینجان تروپس. بعد از اون هم 1964 آخرین فتنه‌شون علم کردن، فسیل معروف به براماپتیکتوس که 1979 عکس کردن، فاتحش خونده شد، دیگه کلا تمام شد. کلا دیگه همچین بحثی رو تحت این عنوان اصلا ما دیگه نداشتیم. هیچ فسیلی پیدا نشده، نه فسیل انتقالی پیدا شده، نه فسیل میمون پیدا شده. هر چی پیدا شده یا جمجمه آدمه یا جمجمه میمونه. این چه واقعا حالا چطور این پس انسان چجوری روی زمین اومده، یه بحث کلا جداست. اما امروز اینها به این نتیجه رسیدن، اینو باید بذارن کنار. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه این اخراج شده ها دارن شروع میکنن حرف زدن. اینها سایت دارن، اینا مطلبشون رو میگن، اینا تو رادیو اینترنتی ها دارن مطلب میذارن. هرچند از 45 میلیون کلمه خبری که در دنیا تولید میشه، 95% خود صهیونیست‌ها و تمام بنگاه ها متعلق به یهودیانه دارن تولید میکنن. آسوشیتد پرس، یونایتد پرس، رویترز و فرانس پرس، تمام این چارتا میگن ما 95% 45 میلیون کلمه خبر رو در دنیا تولید میکنیم. پس هیچ چیزی شما نمیدین جز اینکه ما بخوایم. اینا الان دیگه چون با اشاعه خدمت شما هستن، فرهنگ مبادلات اطلاعات جهانی از طریق اینترنت، رادیوها، ماهواره و غیره و قص الاغازا، اینا دارن حرفشون رو میزنن، چون آدمایی هن که گل و گندن تو حوزه علمی خودشون، معروفن تو دنیا، آکسفوردی هن، هارواردی هن، اینا کم کسایی نیستن. فلزا عزیزان به این نتیجه رسیدن خودشون جریان جمع میکنن. این مستند شروعی بر این جریان، خودشون الان دارن جریان رو جمع میکنن. در این مستند به سه نوع خلقت اشاره شده. یک، بحث داروین مطرح شده. دو، بحث خلقت و هم که ما مسلمانان اعتقاد دارن خدای رو آفریده انسان کنه. بحث سوم که خیلی پیچیده است و در اینجا زیاد بحث نکرد، فقط شما کدگذاری شدید که بعدها بمباران بشید در سریال ها و سینما ها و کارتون ها و کتاب ها و حرف ها و مقاله هایی که تو اینترنت هست، بحث انرژی هوشمند. گفتن خب داروینیسم که نیست، این همه عقل و شعور به وجود آمده. من نظریات دارم خدا وکیله از اینها، یکیشون استاد دانشگاه خدمت شما عرض بکنم آکسفورد اشتباه نکنم، این خیلی نظریه جالبی داره، من برام انقدر جالب بود که ایشون نوشته بود که اثبات نظریه داروین مثل اینه که ما قبول بله فولتهای ریاضیدان مشهور انگلیسی میگه پیدایش اتفاقی سلول زنده مانند آن است که ما بگوییم یک بوینگ 747 به صورت اتفاقی در اثر وزیدن باد بر محل خورده آهن به وجود آمده است. یه اینه من به عنوان ریاضیدانش هستم حساب کردم میشه دقیقا همین بوینگ 747. خب توپولو هم نه یه چیزی که مثلا باید به سر کنیم سخته، ایشون به این نظریه من اگه میخواد. پس اون که رفت کنار و این خلقت هوشمنده، همون تک عامل سلولی رو میبینید، همون که اول میگه همه چی ازش به وجود اومده. احتمالی که اینها دادن یک نمیدونم برای چند میلیاردی که بتونی شبیه همون حتی بسازی، چون همونی که شما باز میکنی میبینی او واسه خودش یه کارخونه داره، یه انبار ذخیره انرژی داره، یه بخش حمل و نقل داره، یه غشای سلولی داره، از خودش میتونه دفاع بکنه، ترشحات داره، میدونم سیستم انتقال پیام داره، یعنی همون یه دونهشو نمیتونی بسازی. بحث بر اینه که چطور یک ماده تبدیل به حیات شد، پروتئین چطوری تونست بفهمه، خیلی حرفاها، پروتئین چطور تونست بفهمه، چون در این قطعی شده که یک هوشی پشت سر اینه، یک جریان پشت سر اینه. داروینیسم ملغای اعلام شد، میمونه یکی، یا بپذیریم خدای وجود داره یا بگیم نه یک هوشی کلن هست، نگیم یک خدای کلن هست، بگیم چی؟ یک انرژی هوشمندی همیشه هست. اینا اومدن دست باشن به خلقت هوشمند، مسئله ای که امروز بیداد میکنه، همه دارن از انرژی صحبت میکنن. آقا بر دنیا انرژی حاکمه، شما باید با این هماهنگ بشید، اگر با این هماهنگ شدید مریض نمیشید، اگر ضد این شدید فلان. این نظریه رو بنده از کتاب آلیستر کراولی، کتاب لیبر 1904 نوشته، در فصل اولش براتون بیرون میکشم. انرژی واحد بر تمام کائنات است که این هوش داره، شما با هوش کنار میایید. بحث خلقت هوشمند رو دارم مطرح میکنم. بشری که صرف نگاه دیالکتیک ماتریالیستی داشت، فقط زمین رو نگاه میکرد، حالا به این نتیجه رسیده اینجا بنبست خورده، میخواست سرش رو بیاره بالا. ترس از این که سرش رو خیلی بالا نیاره، یه وقت به سمت اون بالای منتج نشه، وسط کار نگهش داشتن به جهانی که موازی شماست، نه بالاتر از اون. در عموم فیلم هایی که الان داره ساخته میشه و عموم کارتون هایی که داره ساخته میشه، فضای جهان موازی داره تبیین میشه، فضای جهان متعالی نه، فضای جهان موازی. اون چی که شما در سریال فرینچ میبینید، اون چی که شما در فیلم خدمت شما عرض بکنم آواتار میبینید، بله خیلی زیاده، اصلا تقریبا میتونیم بگیم اصلا فیلمی نیستش که الان اشاره نکنه. کارتون ها الان ماشاءالله الان شروع کردن. اون چی که شما از هری پاتر 1 تا 6 به شما آموزش داد، جادو، فضای علوم غریبه، این فضا جدی در دستور کار قرار گرفته و اینجاست که آخرین برگ برنده اینها داره رو میشه، برگ برنده استفاده خود خودشون. خیلی برای من سخت این حرف رو زدن، اما خیلی مثل خیلی حرف دیگه که مثلا من دو سه سال پیش زدیم هیچ که قبول نکرد، الان بهش رسیدن، حالا با ما زنگ میزنن پاشو بیا آفرین باریکلا، و ما هم نمیریم میگیم اون موقع بعد میشیدیم، ما بحثمون پیشگیریه. خب اینم الان به شما میگم جدی اینها پاکباز کردن علوم غریبه رو به زندگی مردم، حالا میخواد اسمش شیاطین بذارید، جن بذارید، موجودات غیر ارگانیک بذارید، هرچون در دستور کار قرار دادن.
بنده مصادیق بسیار زیادی و اسناد بسیار زیادی پیدا کردم، یکی دوتا نیستش. یعنی از چپ و راست و زمین و زمان رو نگاه میکنم یک بمباران دارم میبینم. خب فضایی که در اونجا شما موقعد و طبیعه رو اثبات میکنی منتها بدون خدا، و یا معشر الجن و الانس قد استکثرتم، این آیه قرآن شونجا دارم و یا رو بکنار این یکی آیه داشته باشی، یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. یک مردید از همین مدارای ابتدایی رد بشید، میگم منظوم شمسی برو بیرون، بیشتر نمیخوام، خودت بشین تو سفینه، از منظوم شمسی برو بیرون، بیشتر نمیخوام. یک مردی باشه برو بیرون، یه کوری تاریخی اینجا خونده، می از این قطرهای اقطاری که من مشخص کردم، از اینا میتونی برو بیرون. آیات فراوان دیگه به این اشاره میکنه که اینها به هم دیگه کمک هم میکردن و کمک هم میکنن. روایات فراوان داریم عزیزان که اشاره میشه در آخر الزمان ارتباط بین شیاطین و من الانس و شیاطین و من الجن بسیار جدی میشه، اینها ارتباط گیریشون زیاد میشه. این بحث جدی است، این که دارن اینها رو زی قدرت نشون میدن. بحث کردم قبلا، مثلا شما در فیلم پارانورمال اکتیویتی گفت، اصلا نگفتن این فیلم نامرده، گفتن چیه؟ مستند واقعی گفتن. بعد منرفیشاشون چند ماه بعد عکسشون توی جزایر اینا کجا در اومد. جالبه تو این فیلم یه زن و شوهر متوجه حضور جن توی خانواده خونهشون میشن، واقعی یا مستند. بعد مردم یه دوربین کار میذاره، به لپتاپش وصل میکنه، دائم داره فیلم میگیره. شب 13 اول اتفاق میفته، میزشون آتیش میگیره، صدا کشیده شدن پنجره و دیوار میشنون و غیره و غیره. نهایتا میره سراغ یه جنگیر، یه جنگیر بقولید خوشتیپه، بقولید مسیحی، میارنش میگن چیکار میتونیم بکنیم. بعد میگردیم یه هیچ راه فرار شما ندارید، هیچ راه فراری ندارید. قشنگ میون قدرت برتره اینو شما در قیاس بگذارید، لیس سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، اینها اونها هیچ سلطه‌ای ندارن بر کسی که به خدا ایمان داره و بر او توکل کرده. بکشن خودش رو تیکه پاره کنن، هیچ کار نمیتونن بکنن. تو خدا رو در یا قدرت برتر، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اینا همش کشکه. اما تو این فیلم میگه هیچ چاره‌ای نداره، فراموش نکنید فیلم مستنده. بعد نکته جالب اتفاق آخر میفته، این خانم جن درش حضور میکنه، شوهرش رو میکشه، بعد پلیسا میان زن رو میکشن، بعد خونه رو میگردن، لپتاپ مرد رو پیدا میکنن، باز میکنن، این چیزا رو میبینن، چسبوندن به همین مستند رو دادن بیرون. اون دوتا آقا خانومی که کشته شدن چند ماه بعد عکساشون در حال تفریح توی یک جزایر معروف دنیا اومد بیرون. چه فتنه ایه که تو داری میگی این مستنده؟ بگو فیلم خیالی آقا، مثل این همه فیلم خیالی که ساختی. این که اینا زی قدرت نشون بدن، صاحب قدرت نشون بدن. عزیزان، تا اینطور که ما از قرآن فهمیدیم و آیات بنی اسرائیل 900 آیه که در مورد بنی اسرائیل تو قرآن هست و بی خود نواد از اینها گذاشت، خط داره میده، خط فکری عجیب غریب داره میده، تو اونجا این رو اشاره کرده، آخرین فتنه و آزمایشی که مردم میشن پس از رسیدن به حکومت ولی معصوم، آزمایش و فتنه است موسوم به افراد مستجاب الدعوه. در قرآن برای اینکه یک بار اشاره کرده باشه ماجرای کیوبی سامری، بلعم با اوراها اشاره میشه، افراد مستجاب الدعوه. اگر به موسی ایمان آوردی چون عصا اجده ها شده، حالا ایمانت رو از دست میدی. چرا؟ چون گوساله زنده شد شروع کرد به ماما کردن. حالا برخی تو علم موسیقی میگن این گوساله شبیه شیطان ساخته شده، این نوت هایی که داریم دو ره می فا سو لا سی، درسته؟ دو ره می فا، دو ره و می و بس، سو لا سی هم بس، فا فقط باز گذاشت، همه رو بس. این باد که از ته این گاوه می زد، از دهنش صدا که میخواد بیاد بیرون، این فقط گفت فا فا، فهمیدید؟ اینا ماما شنیدن، یعنی این صدا رو میداد. برخی اینطور میگن، در حالی که قرآن نظر دیگری داره، یه خیر او سحر کرد، قبضت من اثر رسول برداشت، از جایی که حضرت جبرئیل راه میره و حضرت موسی پاشو میذاشت جاهای اون مشایعت میکرد، یه تیکه از گرد خاک برداشت. چون میدونست این اثر داره، این که تو بحث تربت و این فیلماشو نشون میده خاک میریزن و زخم خوب میشه، تو فیلم هالیوودی هم بحث همون خاکه، یو خاصه که یک مشت از خاک برداشت. خدمت شما عرض بشم که حضرت موسی میگه برای چی این کارو کردی؟
چجوری این کار کردم؟ میگه اینو برداشتم پاشیدم به این گوساله شروع کردم آماده کردم. یعنی از اثر قدرت این مسئله آگاه بود، منتها تو زمینه چی استفاده کرد؟ شیطانی. مثل همه کسایی که به مقدسات توهین میکنن که کسب قدرت کنن از شیطان. پس اون مقدسات نیرو داره، قدرت داره، با توهین به مقدسات میخوان چیکار کنن؟ عرض کردیم قبلا، نمیخوام بگم که به خود اینکه مورد اشاعش نشین، بس که شهید دستگیر در کتاب قرآن قیامتش میگه. و ما متاسفانه تو سر چند موضوعی که من درگیرش بودم بارها این مطلب رو دیدم. این که آیه مرلی منسن روی سن ادرار میکنه روی انجیل، چون به این سادگی اینا رو نگاه نکنید، مسائلی پشت بحثی هست. اونها از قدرت این نیروی مقدس و این شیء مقدس با خبرن. خاک پای پیامبر مقدسه. بحث تربتی که شیعه مطرح میکنه، مقدس کارها ازش برمید. او این رو فهمید، یه سری چیزها هم از کابالای مصر آموخته بود، اینها رو با هم دیگه قاطی کرد یا حرکت کرد. اونجا قرآن نفی نمیکنه، میگه نه واقعا سحر کرد، گوساله ماما میکرد، خیلی هم از دست رفتن. چرا؟ اینا کسایی بودن، اینا کسانی بودن که با عقلانیت موسی رو نپذیرفته بودن. عقل چی رو میگفت؟ میگفت موسی اومد نجات داد از کشته شدن، موسی نجات داد از بردگی، کوچ کردی پاشی بری یه جایی یه ارض موعود بسازی، یک جایی یک مدینه فاضله، یک اتوپیا بتونی اونجا برای خودت علم بکنی، بتونی بسازی. این عقلانیته. امروز ما متاسفانه بعضا مثلا فیلمای بعضی از دانشجو میام به من نشون میدن، خوب دقت بکنید، میگه نگاه کن آقا، میبینی مثلا طرف یه میخی رو برمی‌داره از اون ور لوکش رو میکنه از اون در میاد، میگه نگاه کنید چه کاری میکنن. میگم این هیچ کاری نداره، بحث اینجاست، از عقلانیت فاصله نگیر. چرا؟ چشم. از عقلانیت فاصله نگیر. برای چی؟ به خاطر اینکه فاصله گرفته از عقلانیت شما رو از این مسائل دور میکنه. حالا میخ گردی تو لوکت که چی؟ ها؟ که چی مثلا؟ چه اتفاقی؟ چه دردی از چه کسی دوا کرد؟ چه دردی از چه کسی دوا کرد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. اما موسی با معجزه‌ای که کرد دردها دوا کرد. و مرد و پسرانشان را می کشتند و زنانشان را زنده نگه می داشتند. یه بحث یستحیونه، اما یه بحث دیگه اینه که به بی‌حیایی می کشیدن زنانشون. مردشون رو می کشتن ولی اسرائیل رو زنان رو بردن به عنوان فاحشه خانه ها رو انداخته بودن در مصر باستان. حضرت موسی میگه این معجزه نتیجهش این شد، این کاری که تو داری میکنی نتیجهش چیه؟ منتظر. آقا ببینید بحث شروع شد تو جامعه ما. متاسفانه کشور ما همیشه تأخیری عمل میکنه، همیشه همیشه. رسانه ما، آموزش پرورش ما، آموزش عالی ما همیشه تأخیری عمل میکنه، هیچگاه نمیتونه پیشگیری درست حسابی انجام بشه. از الان آگاهی بدید آقا این که طرف نمیدونم درد تو خوب میکنه بیا اینجا نمیدونم فلان، اینها هیچ کاری نداره. مهم اینجاست آیا از این فیلتر و غربال خیلی ریز هم میتونه عبور بکنی و بگی من جز از خدا هیچ کس از کس دیگر چیزی نمیخوام و دوچار شرک نشی و مشرک نشی. اگر تونستیم عبور بکنیم که فبه ها، نتونستن که این غربال هم ریزه ها خیلی سقوط خواهند کرد. خیلی ها چند نفر دارن با من تماس میگیرن، آقا رفتیم نمیدونم دختر از مشهد زنگ زده، رفتیم پس برادرمون سخت سلیقه بوده، هر جو میرفتیم خواستگاریش که قبول نمیکره، دعا براش گرفتیم، یه نفر رو قبول کرده، اما دفعه اول که دفعه قبل مثلا نمره از 150 بهش نمیداده، این 90 رو رد کرده بوده، بعد الان مشکلش کارشون به طلاق خورده، وقت خود منم بسته شده دختره ما چی کار بکنه. یا آقای دیگه در غرب برنامه داشتم خدمت شما از فرمیش هست، بگو زنم رفته دعا گرفته نمیتونم برم پسرم ببینم. گفتم یعنی چی؟ میگم دو تا کوچه است بالا، دو تا کوچه بالاتر مدرسه پسرم، نمیتونم برم. اون خب برو دیگه، راه برو خوش برو. میگم به خدا نمیتونم برم، چی بگم به شما؟ شما باور کن گریه میکرد تو ماشین، چه کرم از این بادیگاردا اینا. من جلو نشستم از برنامه داشتم برمیگشتم، اینا که عقب نشستن به خدا من فکرم سه نفر عقب اینجوری که نشسته بودن، خب اینقدر این چقدر درشت بود. بعد من اصلا تعجب کردم، یه مرد گنده داره گریه میکنه، به گرد کشیدن یعنی خدا وکیلی توی خلای قانونی هم داره درست حساب اینو برخورد نمیشه که میگیرن یارو یه خورده نگرش میدارن یه چاق سلامتیش میکنن و دوباره میره خبرتر از دفعه قبل میاد پدر سوختگیش انجام میده. الان اصلا سیستم چیز رو انداختن، سیستم بانکی رو انداختن، میره اونجا پوز داره، میگیری اینجا میکشی دارو بهت میده پشت برایزه، میگه برو نمیخواد بیای شر میشه، ایمیل میکنم برات، پولو بریز پولو میگیری، دارو اسکن کرده برات ایمیل میکنه، شما پرینت میگیری دستور عمل هم داره بی پدر همون اجرا میکنی. خب این فاجعه است، این جهله. ما یه زمانی به این کارا میخندیدیم آقایون، به خدا میخندیدیم، بودیم مزخرفات چیه، پیش دانویس رفتن چیه، پیش جنگی رفتن چیه، مزخرفات چیه. امروز این مزخرفات کشیده شده تو فضای جامعه ما. بابا استاد دانشگاه داشته رفته مورد اینا شده، پزشک داشته رفته مورد اینا شده. میگه رفتم پیشش گفت هفته پیش چی خوردی؟ پیش میام دیوانه. کدوم آدمه که از خود آدم گذشته آدم بهتر بدونه؟ میگه نه آینده رو میگه، این آینده وجود نداره، دروغ میگه، مثلا آینده رو نمیتونن ببینن، اون آینده حاله، شما متوجه نیستی. فرض کنید یکی از بچه هایی که توی مؤسسه ما مشغوله داره این دور از اینجا میاد، از سر همین اراسل دم درتون داره این دور بلند میشه میاد اینجا، یکی توی سالونه میبینه اون داره میاد، نه یکی دیگه میره بالای چی؟ پشتمون، از اونجا اونو میبینه داره میاد، میاد پایین میگه میخوای براتون پیشگویی کنم 5 دقیقه دیگه چی میشه؟ بفرمایید آقا چی میشه؟ بفرمایید تا 5 دقیقه دیگه فلانی میرسه، بعد دقیقه بعد هر دقیقه داره نفس میزنه، بچه میدونی تو باریکن و آفاری میشه، حالی است که برای شما غیب و فردا و آینده رقم میزنن. بحث فضا و زندگی موازی و جهان موازی جدی است، پیگیری دارن میکنن، منتظر باشید جریان از این پیچیدگی های بیشتری هم پیدا خواهد کرد. دوربین اصلا هم یه چیزی نمیتونه بگه، و دوربین هم که نباشه این موبایل ها دارم از سفر کدوم یه پاری کنم داره پدر هم صاحب بچه در دارم. من یه 10 دقیقه وقت دارم که در خدمت شما باید پرسش پاسخ باشم، بعد از اون واقعا بیشتر از اون نمیتونم باشم. اگه کسی سوال داره اگر هم که نیست که حالا هم بفرم. خب خدا پرستی جهان متعالیه، جهان موازی جهان متعلق به جنیانه و حتی ما متعالی تر از جهان اونها هستیم، یعنی جور به این شکله که یک انسان شأن وجودیش بسیار بالاتر از یک جنه. خب در حالی که در این سیستم انسان با وجودی متعالی تر میخواد بره از یه وجودی که از اون پستره کمک بطلبه، و این کار در دین نهی شده، میگه شما اشرف مخلوقاتی، انا عرضنا الامانه، ما این امانتی که انسان پذیرفت و به تمام موجودات دادیم، هیچ کدوم نتونستن این کار انجام کنن، هیچ کدوم نپذیرفتن الا همین دیوونه، خود قرآن میگه الا همین دیوونه کان ظلوما جهولا، میگه این پذیرفت به خاطر این کاری که کرد. و علم الانسان ما لم یعلم و علم الادم اسماء کلا، خودمون علامش کردیم به خاطر این کار، به خاطر این بس خودمون علامش کردیم. بعد از اون حضرت آدم به عنوان مثل من و شما البته وجود داشته واسه جدا، اما مثالیست برای تک تک ما، شد علامه دهر که تعلیم صورت گرفته باید تربیت بشه، آموزش و پرورش همین که کشور ما در نظر گرفته میشه، طرف دکترا برنامه جامعه بی تربیته، هنرپیشه میشه بی تربیته، علم هنر ورزشکار میشه فوتبالیست خوبیه فلانه بی تربیته. آقا تربیت باید میشد آدم، نکته بسیار زیبا، شیطان حمله کرد به آدم، آدم از محل حمله شیطان فهمید این بخش کارش چیه، میلنگه. شما وقتی از سمت چپ داری گل میخوری میفهمه هافبک راستت خوابه، شما وقتی میبینی با ضربه هد و سانت کردن گل میخوری میفهمی دفاع قد کوتاه هد زد نیستن، ترمیم میکنی از حمله شیطان. این آدم فهمید چه مشکلی داره. نکته جالبش اینجاست، اینو هیچ جا نگفتم بهتون، این آیه قرآن رو مطمئنم نگفتم. آدم بعد از این جریان خیلی نکته جالبه، میگه برگشت به فتلقا آدم من رب کلمات، چند تا کلمه یاد گرفت، حالا اونا بحث داره که میدونید چی گفتن تو بعضی سخنرانی ها. بعد از این اتفاق جالب میفته، میگه فخر لنا، ما رو ببخش خدایا، آدم و حوا با هم میگن. بعد از این اتفاق که میگن خدایا ما رو ببخش دیگه تکرار نمی کنیم، خدا میگه ثمج تباه، اون مجتبا شد، مجتبا یعنی کسی که شیشتونگش مالی کسی دید.
یعنی اینو به شما بگم، قرآن من شما داره میگه که مقام حضرت آدم بعد از خطا کردن و توبه کردن بالاتر از مقامش حتی قبل از خطا کردن. آدمی که مجتبا شد سپس مصطفا شد، آیه قرآن و زستفا دیگه رفت باید دیگه شیطو بشه میرسه دیگه تموم شد رفت. امروز من و شما باید مجتبا بشیم، نه از طریق کمک گرفتن از کسانی که معمول به سجده بر ما بودند، نمایندشون، گندشون، عزیز اللهشون، عزازیل او به نمایندگی از همشون معمول به سجده کردن به من و شما بوده و تکلیم من و شما بوده، بلکه کمک گرفتن از خدا. در این فضای ما بعد و طبیعه یا یک موجودیتی عالی رو میبینید به عنوان خدا، بحث ملائک، روح، هرچی که هست، یک فضایی در موازات خودتون میبینید عالم اینها. عزیزان این بحث در کتاب کتاب زهر، یعنی کتاب اصلی کابالا، در قالب درخت حیات شرح داده شده که 10 تا میوه داره، از میوه کتر تا شروع میکنی به خوردن میرسی به میوه دهم که میوه ملخوته. ملخوت یعنی چی؟ ملکوت. اون رو هم فتح بکنیم و شما خدا میشید. این بحثه، این نکته اینجاست، من و شما نه شأن اون اجازه میده و نه جایزیم که دچار شرک بشیم. و اینم به شما بگم، کارهایی که اونا میخوان در قبال کمک کردن همه ضد دینیه، تمام ضد دینه. شاید در ابتدا به شما بگه نمازتو بخونی هیچ ایرادی نداره، آروم آروم شما رو جای وارد دوالدار میکنن که شما به توهین و مقدسات هم کشیده بشید.
من 4-5 ماهی سخنان شما از اینترنت میگیرم ولی برکی میگم یه توهم و توته زدید.
ما قصدمون اینه، میگیم آقا ما تندیم، بیر کندمون کنیم. قصد دارم هر جام شما میگید سند میخواید بگو من برات بگم. اینا به شما بگم چی شد که اصلا این مباحث مطرح شد؟ سوال خوبی که شما از ما بپرسید. چی شد تو 3 سال یهو همینجا همینو گرفتید؟ بس. فردی در امریکا به اسم آقای دیوید آیک، ایشون شروع کرد به لو دادن بعضی از پرونده‌های درپیت و دون پایه صهیونیسم. ایشون به من میگفتش که یهودیت ساخته مصر باستانه، اصلا خدای وجود نداره. ما نمیگیم یهودیت مصر ساخته مصر باستان، میگیم خیر، یهودیت دین الهیست، حضرت موسی از انبیاء الهیست، جاش رو سر چشم ما مثل تمام انبیاء بنی اسرائیل، منتها تحریف شده. این بحث ما. دو، ایشون میگفت مسیحیت رو هم همین رو ساخته. سه، اسلام رو هم همین رو ساخته. میگو الله نام بوتی بوده که نمیدن فلان نام. مثلا دلائلی که مطلب میگه جذاب بود، جذابیت داشت. ما نگاه کردیم دیدیم طبق معمول هر چیزی که وارد کشور میشه اونجا هست، 2 سال بعد کشور ما. من فضایی رو دیدم فاجعه، یخرجون من دین الله افواجا. خب گفتیم چی کار میکنیم؟ اون تیکه‌هاش که این حرف حساب داره میزنه رو میگیریم، اون تیکه‌هاش که داره مزخرف میگیره دیوار بتون میکشیم جلوش. این شد که اصلا ما اومدیم. فضای ما فضای پیشگیری بود. تنها کشوری در دنیا که بحث فراماسونری رو بومی شناخت فقط ایران بوده. اگر ما صحبت نکرده بودیم شما فراماسونری با چی میشناختید؟ سریال هریواز برینه که 2 سال بعد از صحبتهای ما اومد. سریال ظهور 52 قسمتیه که بر مبنای اینها اکنار نوریگا ساختن، بر مبنای نظرات عبدالله هاشم بود. او 90% فایلای خامش فایلای دویدایی کرد. من نکته جالبشو میگم، به خدا سوگند میخورم حتی بیشتر از نیم ساعت فایلای دیوید آیک رو نگاه نکردم. گفتم بر ذهن من اثر نگذاره. توتعه رو که تشخیص دادیم گفتیم ببینن از خود مصر باستان شروع میکنه به تحقیق کردن. رفتیم ما که اصلا فضای درسی رو یه چیزی که بوده کتابای مصر باستان شروع کردیم خوندن خداهاشون رو بیرون کشیدن. آقا بیا نگاه کردیم، یک پیش زمینه الحمدلله در تاریخ ادیان هم داشتیم، سریع اینا کانکت شد. بحث مزدین خودمون هم خوب میشناختیم، جایی که لازم بود رو میرفتیم کمک میگرفتیم از متخصصینش، بعد اومدیم این رو در دانشگاه ها مطرح کردیم. از این جهت خیلی هم ناراحتم که چرا این بحث مطرح شده. و نکته جالب، به بهانه این بحث شیطان پرستی فراماسونری شما نگاه بکنید، من 10 دقیقه در مورد شیطان پرستی صحبت نمی‌کنم. پرونده‌های بسته رو باز کردید، گفتیم آقا این همه کشتی به جواب بدید، انگلیس کشتی به جواب بده، بهانه اون. بحث تحریفات کتب دینی رو مطرح کردیم،
که با چه حقی شما میاد قرآن من گیر میده؟ اول برو سوتی خودتو جمع کن بعد باشه بیا جلو. نگاهمونم کاملا تهاجمی و آفندی. چون دید دیگه در دانشگاه خودتون دو نفر انقلاب داشتم بعد از اولیتی بودن. جلسه بعدی چه بحثی گذاشتیم اینجا؟ نقد عهدتی. ما باکی از این نداریم. طرف یا برحقیم یا ناحقیم. اگه برحقیم بیاد حرفشو بزنه. اون پاشت مثل اون بنده خود کم زد. اون یکم پاشت گریه کرد 10 ساعت بعد پاشت زد. خب یا حرفشو بزنه. اگرم ناحقیم بیخود داریم دفاع میکنیم که مزدوریم بابا. من اینکه نمیخوام مزدور بشم. ما واقعا پشتمون محکم به خدا قسم. یه چیز رو هم به شما میگم، نتیجه کل تحقیقم توی موضوع به شما بگم، دو تفکر بیشتر تو دنیا حاکم نیستش، فقط دو تاست. یهودیت، صهیونیسم، نه همه یهودا. ببین میگم یهودیت تیز شدهش صهیونیسم، اسلام تیز شدهش تشیع به خدا هست. این میگه شرق، این میگه غرب، این میگه زمین، این میگه آسمان، این میگه بد، این میگه خوب، در تضاد با هم و جالب برای رسیدن به یک مقصد. اینم میگه تو رو خلیفت الله روی زمینت میکنم و پیشنهاد بده که حکومت تشکیل بده، حکومت جهانی، انترناسیونالیست، جهان وطنی داره. این یکم همین حرفا رو میزنه. در دنیا هم دو تا کشور بیشتر ندارم که با ماهیت دینی و آخر زمانی شکل گرفته. ایران تمام شد رفت. هیچ کشور دیگه ندید. سر خود در نمی. خب اینا بوجه جالب شما بگم. من بحث اعدادش مثلا همینا رو بگم که بحث میکنم. خب بعضی نمیدونه اینا تخصصیه. مثلا 9 فقط برای ماه، 11 فقط برای روزه، 13 برای بیان مجموعه است، 33 برای عبور از خداست. اینا رو قاطی میکنه بچه‌ها مثلا 22 به عمل. ماه 9 ماه طول میکشه بچه به دنیا بیاد. 11 فقط برای روز، اون 11 روزی که 11 دوره که باید بگذری خدا بشی. 10 میوه دهم درخت کابالا، درخت حیات ملخوت، بعد از اون برسی به فراتر از خدا. 13 بیان مجموع 33 عبور از خدا. 7 هم فقط در کنار نور. 7 کاغذ هیچ ایرادی نداره، اما 7 لام شک کن. تازه شک کن تازه میشه یه دلیل. هیچ بس نه. 11 سپتامبر روزش، 11 ماهش 9. بعد حالا مثلا یه بچه 11 ماه آذر به دنیا اومده، بعد وقت بابا پدر مادرش سوانی کرده بودن صهیونیستن ها. نه تازه میشه یه دلیل. چشم. یه دلیل، هزار تا دلیل دیگه هم داره. بعد بری پنجم گفتم آمریکای نمادهاش، این تفکرش، این جنگ طلبیش، این حمایت از اسرائیلش، این بحث اقتصادیش. بابا این اصلا دانشگاه گیلش که از کی تا کلا میگه ما چهار آدم کشتیم، این روزی انقدر جنگ رو انداختن، این فلان، این رئیس جمهورشون همه عضو در کجا، این بحث مطرح شد. و متاسفانه چون فهمیدن الان خوب به جریان راه انداختن، دارن لوس میکنن جریان. یعنی یه سری سایت ها اصلا مأمورن با گیر دادن به در و دیوار این فضا رو خراب بکنن. مأمورن ها. چون جالب یکی از این سایتی که فیلتر هم شد چنان بد کار میکرد، من بهش خدمت شما از ما حتی توی یه برهی برداشته بودی نامت سایت ما رو لینک کرده بود، بعد برداشتم براش پیغام فرستادم، نظر گذاشتم، ارتباط با ما هر جوری که میتونستم، گفتم بابا من فلانی ام، این بحثی که اینجا مطرح کردی اشتباهه، اگه سند علمی خواد اینا بعدن کلا زیر سوال میری فلان رو به همان. دیدم نه اصلا جواب رو نمیده. سن هیچ کدوم شماره بده ما زنگ بزنم، بیا من شماره بهت میدم از تلفن کارتی به من زنگ بزن، نترس. دیدم نه تماس میگیره نه چیزی و فلان، و دیدم اصلا فضا رو اومدن خرابش کردن. بحث اینجاست، ابی نداره، هر کدومش شما خود مستند بر شما بگیم. اینم به شما بگم توی فضایی که شما کوچکترین حرفی میزنی پدرتو در میارن. خب من خیلی به پام حواسم جمعه که حرفی نزنم که بعدم بی سند باشه. منتها چون ما تنگینای زمانی داشتیم، باید قبل از آمدن مزخرفات دیوید آیک در کشور این بحث رو مطرح میکرد، به خاطرم کنسانتره مطالب رو بردیم بالا، به خاطر یه نفر که اولین بار سی دی آر می‌نشن بمباران اطلاعاتی میشه. اینا خودشون به ما گفتن، گفتن ما هر چیش میشین جدید بود، داغونمون کرد. خب گفتم والله بلبل. الان هم این نکته رو خدمتتون عرض کنم، تمام مباحث رو به صورت کامل با سند و مدرکش تو 60 جلسه در طرح شریختیم و بیان خواهیم کرد. تو 60 جلسه با سند و مدرک ریز و به دور از در یک فضای کاملا عقلانی، به دور از فضای رمانتیسم یا احساسی که بخواد در نتیجه حس ناسیونالیستی و اصالتون بخواد به وجود بیاد. خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم، به خدا گذاشتم.